سلام، من شبنم هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم یاسی از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، به اپیزود ویژه آجیل به مناسبت روز جهانی زن خوش اومدید. مهمان امروز ما خانم فرناز اوحدی هستند. ایشون خانم هنرمند، خواننده و آهنگساز و تنها هنرمند ایرانی هستند که در زمینه موسیقی فلامینکو فعالیت دارند. فرناز جان خوش اومدید.
مرسی.
خب ما افتخار آشنایی با شما رو داشتیم توی اجایی که اومدیم و زنده واقعا لذت بردیم از موزیکتون. حالا دوست داشتیم که شما خودتون رو معرفی کنیم برای ما و مخاطبین آجی.
مرسی. من همجور که گفتین فرناز اوحدی هستم، متولد تهران. من حدود سال 90 تقریبا مهاجرت کردیم به کانادا و من اونجا بزرگ شدم، ولی اینجا قسمت دوم از زندگیم اینجا بوده. از بچگی موسیقی می زدم و 5-6 سالگی پیانو رو شروع کردم، درست مثل خیلی از بچه های دیگه. بعد حدود 12 سالگی اینا ادامه دادم تا یه مدت وقفه افتاد که بعد دوباره خودم برگشتم توی کارو. دیگه تقریبا وارد اجرایی نشده بودم که دیگه اومدم کانادا و از شانس وارد دبیرستان شدم توی کانادا که خیلی رو هنر تمرکز داشت و من خیلی پر بود به تنها جوری که تونستم وارد بشم از طریق اینقدر پیانو بود.
خب خیلی عالی فرناز جان، بخشی از جواب سوال منو دادید توی سوال بعدی، ولی میخواستم باز ازتون بپرسم که موسیقی رو دقیقا از کی شروع کردید و اولین خاطره‌ای که از خوندن دارین چیه؟ چون فکر کنم همه ما یه خاطره جلوی آینه خوندن رقصیدن داریم. برای شما اون اولین خاطره چیه و دقیقا چی شد که به موسیقی رو آوردید؟
خاطره شخصی خودم بیشتر تو مدرسه هست، مخصوصا وقتی کلاس مدرسه من طبقه سوم.
فرناز از خاطرات بچگیش میگه و اینکه مدرسهشون کلاسشون طبقه 3 بوده و تا وقتی که ناظم بیاد بچه ها با صدای فرناز میخوندن و با هم میرفتن.
خانواده هم موسیقی زیاد بود، دوستان خیلی زیاد داشتیم که اتوبوس با هم میگرفتیم و همه با هم خانواده میخوندیم. این خاطرات اولیه است و پدرم آکاردئون میزد، من پیانو، من همراهیم کسن که دو صدایی بخونیم. بازی بود، به صورت واقعا فعالیتی میام هم تو دبیرستان به صورت لجه گروه سرود با هم تشکیل داده بودیم، راست گروه بودم، این آهنگ انتخاب و بعد کم کم به یه حدی رسید که مثلا میتونستیم بریم برنامه برای اجرایی که محمد بسه اصلا نارامتر و نارامتر شد مثلا دیگر...
فرناز تو ایران به خاطر نارامی هایی که توی مدرسه بوده و عدم استقبال از خوندن بچه ها دیگه پی آواز رو توی ایران نمیتونه بگیره و دوباره وقتی شروع میکنه که به کانادا مهاجرت میکنن و در مدرسه میره که هنر یکی از معیارهای اصلیش بوده، که شروع میکنه به صورت حرفه‌ای آواز اپرا رو شروع کردن و توی گروه کوری میرن که حسابی جایزه میگیرن و تور میرن توی دبیرستان، ولی همیشه آواز و موسیقی یک زمینه از کارش بوده و هیچ وقت هدف اصلیش نبوده.
Que me acuesto a la raya del día. Si te llamara
وقتی از فرناز پرسیدیم که عشق به فلامینکو از کجا میاد، برامون میگه که از پدرش بود.
فلامینکو اونم بازم از پدرم بود، یه سری کاسته فلامینکو داشت.
اون همیشه یه عالمه نوار و کاست داشت از فلامینکو، از کارهای سبکی مثل جیپسی کینگ که هممون باهاش آشنا هستیم تا چیزهای سنگین تر. همیشه پدرش بهش میگفته به اینا گوش بده، به اون غمی که دارن، چون که همه اینها فلامینکو کارها همه مهاجرانی بودن از کلیانی که از سمت عربستان و آذربایجان و این نواحی حتی از هند مهاجرت کرده بودن و اسپانیا رفته بودن.
راه افتادن، زارت بلا سرشون اومده، شب میشستن دورش این بلاها رو میریختن بیرون مثل پایکوبی. صورت اون گریه‌ای که توی شکل اسپانیا اصلا هر کلمه دارن ایو.
که همیشه بعدها هر روز بعد از اینکه روز تموم می‌شد تقریبا با همدیگه دور هم بودن و از این خاطرات تلخ میگفتن. حتی میگه وقتی که شادی میخونن حالت غمی توی صدای خواننده هست. ولی تو اون زمان فرناز میگه که هنوز اون تبش نگرفته بودش و همیشه توی خونه پدر فلامنکو گوش میداده و مادر کارهای اصیل ایرانی که تاثیر خودش رو کارهای فرناز گذاشته. اولین باری که فرناز یادشه که تأثیر به سزای از موسیقی فلامنکو میگیره وقتیه که تو نوجوانی یک ماه با خانواده میرن جنوب اسپانیا و اون موقع کلن توی این فرهنگ غرق میشه و وقتی که برمیگرده به ایران بعد از دیدن کولی‌ها و شوهای باله و همه چی دیگه نمیتونه همون فرناز قدیم باشه. یک چیز جدیدی توش ایجاد شده که دریچه‌ای بر روی موسیقی فلامنکو بوده. از فرناز پرسیدیم که خودش رو خواننده میدونه یا موزیسین یا رقصنده و جوابش این بود که بیشتر قصه گوه که همیشه با آواز و موسیقی و حتی ایلاستریشن همراه هستش. ازش راجع به عناصر رقص توی موسیقیش پرسیدیم و برامون گفت که رقص همیشه توی موسیقی اون هست، حتی اگر در فلامنکو لازم نباشه، برای اینکه رقص و موسیقی دو جزء جدا نشدنی از زندگی فرناز هستن.
من بیمه یه نا بیمه یه نا زیستن نتونم، بی باده کشید باره تن نتونم، بی باده کشید باره تن نتونم. من بندی آن دمم که ساقی گویم.
مراحل تولید و خلق یه آهنگ برای تو چجوریه؟ مثلا چجوری میشه که یهو میگی شعری از بابا طاهر اوریان رو با فلامنکو قاطی میکنی و یه آهنگی درست میکنی که به دلم میشینه؟
مراحل به وجود آمدن یه آهنگ معمولا برای من معمولا دوتا حالت داره، یا از یه شعر شروع میشه همونجور گفتین مثل بابا طاهر اوریان که یه وزنی داره و اینو خیلی قشنگ توی سری شعرهای آهنگ ها و دستگاه های فلامینکویی میشینه، یه متن خیلی زیباست که منو میگیره، من دنبال یه دستگاهی میگردم که براش مناسب باشه، یا از یه دستگاه فلامینکو شروع میشه. دستگاه فلامینکو هم خیلی جالبه برای اینکه هر کدوم واقعا یه حال و هوای خودشو داره و معنی خاص خودشو داره، از شیون مرگ گرفته تا تنهایی تا شادی تا یه سری که اصلا بهش میگن پرفیستا که شما دوره همینو مثلا بداهه نوازی میکنین، تا مثلا یه سری که در مورد یه شهر خاصیه توی اسپانیا، و اینا هر کدوم قانونهای خودشو داره، چارچوب خودشو داره، یه سری فرمول داره که مثلا اگر اونایی باشه که معمولا کسی باشه میرقصه شما فرمول اجرا کنین، رقصنده اصلا براش مهم نیست که شما در حقیقت چی دارین میخونین و چه زبونیه، شما فرمول رو رعایت کنین اون همه میفهمن زبون هم دیگر. آره هم زبون همو میفهمیم و میره جلو. ولی اینا برای من خیلی مهمه، برای اینکه اگر من مثلا اگر شیون مرگی رو انتخاب کردم نمیتونم بیام در مورد عشق عاشقی بخونم که هنوز مثلا در جریانه. مثلا موردی که من بند وجود داره که مثلا سیگیری است که من میخونم که معمولا دستگاهیه که خانم ها معمولا از قبل اینا میامدن و پشت یه تابوتی این شیون میکردن و میخوندن. موردی که من مثلا اجرا کردم این در مورد خیامه که در مورد زندگی که چرخش داره و در مورد اون رو اون تمرکز کردم، و اینی که هر آهنگ کلی فکر رو آره، هر واقعا داستان خودش، هر کدومش فکر دوز پشتش هست. به خاطر همینم آهنگا خیلی طول میکشه تا بیاد بیرون یا اصلا آماده باشه برای مطرح کردن با یک برای گروه. آره، چون خیلی فکر میبره هر کدوم.
فرانسا میخواستم بدونم که این مراحل تولید و خلق رو بر ما گفتید، ولی چقدر از شخصیت خودتون توی آهنگ هست؟ چقدر میشه فرناز رو توی آهنگ هاش دید؟
خیلی، خب خیلی زیاد هستش. من کلن خب آدم خب پرشوری هستم، اما الان که سنم بالاتر رفته پرشور و سر و صدا حتما نیست، ولی خیلی شور و هیجان و کلن به قول معروف پشن توم هست. همه ی آهنگام همیشه و همیشه خیلی، همه چیزو خیلی من خیلی با حتما با فکر رو اینا برم جا. هیچ چیزی برای من سطحی اصلا نمیشه انجام. کتابایی که میخونم کتابای عمیق و فلسفی هستن، نمیگم که یعنی من فکرم نسسلی اینجوریه، ولی برام چیزای سطحی جذبه نداره. برای همینم وقتی که شروع کردم به آهنگ خوندن گفتم یا من اینو باید یه جوری انجام بدم که این بهترین باشه که من میتونم و یه تغییری بکنه توی دنیای فلامینکو، یا مثلا من حرفی ندارم برای زدن، چرا من دوباره تکرار کنم حرف اونا رو. و اینکه زن بودن، حالا ما برگشتیم به این مطلب، این تمام آهنگ ها به این برمیگرده که من یه زنی ام که نشنیدم و الان توی کانادا بالا پرم باز شده و هر چیزی که من میگم برمیگرده به اون، حالا از عشق دنیوی گرفته، از عشق به موسیقی گرفته، از مشکلاتی که من شخصا باهاش برخورد کردم، مشکلاتی که میبینم و دوستام هنوز باش درگیرن که ایران فعالیت دارن یا آمدن بیرون به عنوان مهاجر باش مسئله دارن. خیلی شخصیه و اتفاقا آلبوم اول گذشته از تمام شک هایی که من داشتم که آیا اصلا ترکیب کار میکنه یا نمیکنه، دومینش این بود که آیا من اصلا درسته که من اینقدر شخصی کار اجرا کنم یا نه، اصلا کسی اولا علاقه داره بشنوه؟ مثل اینکه شما یه اتوبایوگرافی بیان بدین بیرون، فرض داریم که همه میخوان بشنون، خب نه، خیلی احساسی که مثلا من ایگوی خودم باشه که همه مثلا آهنگ در مورد خودم بخونم و مردم گوش بدن. ولی آهنگا خیلی منم، یعنی مثلا آلبوم اول که تمام از بچگی تا مهاجرت به کانادا است و اون قصه کتاب اوله، دومی که داشتم روش کار میکردم قصه از کانادا به بعده، مثل پرواز اون پرندهی که الان از این در حقیقت اومده بیرون از این قفس و داره میره به شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، مهاجرین مختلفی در کانادا هستن. خیلی شخصیه، حالا افرادی که خودشونو توش پیدا میکنن که واقعا برای من افتخاره که من احساس میکنم که ما یه جوری، مثل اینکه شما یه نفر جدید ملاقات کنین، همون اول آدم شروع میکنه دنبال چیزی که خود چند تا بچه داره، منم دارم، یا مثلا ازدواج کردی یا جدا شدی، منم همینجور، یا میدونی آدم همون اول شروع میکنه
نقاط مشترک رو پیدا میکنه. و اتفاقا حرف خوبی میزنی، چون که توی کلا توی تولید محتوا، حالا میخواد موسیقی باشه، نویسندگی باشه،
یا همه کاری که شما میکنید،
درسته، خیلی وقتا این بحث همیشه میاد که چقدر از شخصیت خودم رو نشون بدم، یه شخصیت مصنوعی رو ارائه کنم یا خودم باشم، چون که همیشه نمیدونی چه جوری میخواد ریسیو بشه. بعضی ممکن خوششون بیاد، بعضی بگن بر ما یکم زیاده، و خب خیلی هم جرأت میخواد، یعنی واقعا بهتون تبریک میگم.
مرسی، ممنون
با این کارتون، و خیلی هم حرف قشنگی زدید. میخواستم در ادامه بپرسم که چون بهش اشاره کردی، چقدر زن بودن، چقدر بیان این موسیقی فلامینکو از زبان یک زن میتونه متفاوت باشه با چیزی که یک خواننده و آهنگساز مرد بیان میکنه؟
به نظر من زمین تا آسمون فرق داره. هم از دید اونهایی که خودشون اهل اسپانیا هستن و دارن کار میکنن، برای اینکه حتی خانومهایی هم که اسپانیایی میخونن یه انرژی مسکولینی توش وجود داره و اشکالم نداره، بالاخره یه عصبانیتی هست، یعنی یه جنگی پشتش هستش. درسته. که بیشتر ما همیشه اینو به مذکر در حقیقت بهش وصل میکنیم، ولی اتفاقا یکی از چیزایی که من خیلی شنیدم از اسپانیایی ها بیشتر، چون خب ایرانی هنوز براشون جدیده، ولی اسپانیایی که فلامینکو میشناسن و میدونن، کار منو بهش میگن فمینین فلامینکو. یعنی من یکی از اولین کارهایی که داشتم فکر میکردم اینه که منم برم سراغ همون حالت جنگ، ولی بعد احساس کردم که خب شخصیت من، آره، وقتی به اسپانیایی میخونم اون کارو میکنم، چون رقصنده بعد بشینه روش، کوبه‌ایه بعد بشینه روش، ما اون میریم اون حالت مثلا چیزو انگس و مثلا جنگو میریم چیز میکنیم، ولی شخصیت خودم آرامتر از این هاست و برای همینم روشی که من میخونم اون حالت چیزو نداره،
روح زنانه،
روح زنانه است. و این واقعا یه صحبتی بود، یه جنگی بود درونم که آیا خب بازم این فلامینکو هست یا نیست، و به نظر من هنوز هست، فقط یه زبان جدیده و خب طول میکشه، و آیا واقعا مثلا آخر کار ببینم که آیا برای من مهمه که این پذیرفته بشه اونجوری که بقیهش پذیرفته شده است یا نه. شاید هم نیست، برای اینکه این چیزی که درون من خصوصیه داره میاد بیرون یا مخاطب داره یا نداره.
ترجیح میدین خودتون باشه.
آره ترجیح میدین، برای اینکه غیر از اون دیگه، اولا مثل اینکه میگن کسی که دروغگو داستان یادش میره.
آره.
وقتی که مال خودت داستان دیگه، هر وقت ازت پرسن داستان همونه. همینه که هست. آره. دوست داری یا نه خب یکی دیگه برو چیز کن. آره همینه که هست. دیگه چیکار کنم؟ ولی آره قسمت زن بودن از سر تا پاش همینه.
همینه.
آره و اینو همه متوجه میشن. خود اونایی که فلامینگو
میشنون، کسایی که میشنون به نظر من اون صداقت رو متوجه میشن.
آره.
فکر کنم من و یاسی هم همیشه این بحث رو بین خودمون داریم.
آره.
این که خب به ما میگن نه اینو عوض کن، اینجوری نباش. بعد ما آخرش به این میرسیم که خب ما اینیم.
همینه که
سعی میکنیم که دوست داریم بهترین چیزی که خودمون هستیم ارائه بدیم و امیدواریم که خوششون بیاد و آدینس بله. خودمون رو پیدا بله. کنیم.
یه سوال که داشتن اینه که بله. حالا این از آهنگایی که داشتین کدوم مورد علاقتونه از همه بیشتر که برای شنوندگانمون بذاریم و لذت ببرن ازش؟
فکر کنم پس همون آلبوم اول رو بر روش تمرکز کنم. چون که چیزه، من خودم به شخص وطن رو خیلی دوست دارم، ولی وطن طریقت کم و بیش نمیدونم دوستان دوست داشتن یا نه، چون شعرش آشناست، داریوش خونده، خب خیلی دوست دارن مال چیزه، ولی از نظر موسیقی برای من تکمیل ترین نظر ترکیب موسیقی فلامینکو به فارسی، ولی خب معمولا حسار رو همه ترجیح میدن چون همه داستان همه
خیلی من دوستش. اون همونه که انیمیشن هم روش درست کردین
درسته؟ بله همون که پروژه بعدی هم خواهد آمد باز روش.
درسته. آره خیلی قشنگ.
هر جور که خودتون دوست دارین.
خوش گرفتی از من بی دل سرا، یاد من کن تا سوزد این چرا، قائمی جان بر تو هم از من دور، داروی غمهای من شعر تو بود، از جام شعر تو شیراز مست، پیش حافظ بینم از جامی به دست، تب تو آنجا که پرگیرد به اوج، میزند دریا در آغوش تو موج، من چه میگویم در این من چه می جویم در این شبهای تا، من چه می پویم در این شهر غریب، پای این دیوارهای نالجیب، آقا بعد یک شب نفس گوید که بس، از تپیدن باز می ماند نفس، مرغ کوری می گشاید بال خیش، می کشد جان من دنبال خیش. پاکان خسته از این آفت است، روزگار مرگ انسانیت است، با کسی هرگز نگویم درد و دل، روح پاکت رو نمی سازم کسه، آرزوی همزبانم می کشم، همزبانم نیست آنم می کشم، کرده پنهان در گلو قوهای خیش، مانده هم با نای پراوای خیش، من چه می گویم در این روی من چه می جویم در این شبهای تا، من چه می پویم در این شهر غریب، پای این دیوارهای نالجیب، عاقبت یک شب نفس گوید که بس، بس تپیدن باز می ماند نفس، مرغ کوری می گشاید بال خیش، می کشد جان من را دنبال شورم مرده است، هم نشاط هم را به یغما برده است، عمر ما در کوچه های شب گذشت، زندگی یک دم به کام ما نگشت، بی تفاوت بی هدف بی آرزو می روم در چاه تاریکی فرو. باد سردی می وزد در باغ یار، مرگ خشکی می روم همراه با من چه می جویم در این شبهای تا، من چه می پویم در این شهر قدیم، پای این دیوارهای نانجی عاقبت یک شب نفس گوید که بس، از تپیدن باز می ماند نفس، مرغ کوری می گشاید بال خیش، می کشد جان مرا دنبال خیش، می کشد جان مرا دنبال خیش، می کشد جان مرا دنبال خیش.
خب فرنس جان، اگه میشه یکم هم برای ماها که اونقدر آشنایی با موزیک فلامنکو نداریم و همچنین برای شنونده هامون بگید که عناصر اصلی موسیقی فلامنکو چی هست؟
عناصر اصلی اول از همه ریتمه. ریتم فلامنکو از همه چیز مهمتره، از کلام مهمتره، از حتی توانای موسیقی که کسی داره میزنه مهمتره. وقتی ریتم به هم بخوره از هم میپاشه. مثلا این کلمه اندارش برنش دارن به اسم کمپاس و شوخی میکنم میگه اگه میخوای بیوفتی فال این کمپاس، اگه میخوای بیوفتی و پاشی و تا اونجا که هنوز ریتم به هم نخورده هیچ اشکالی نداره. و کلمه مثلا بعدی واقعا مثلا برای تو فلامنکو خب موسیقیشه، گیتاری که میزنن یا نوازنده های دیگه، و بعد کلامه. که خیلی جالبه که تو ایرانی درست برعکسه،
کلام
یعنی کلام حرف اولو میزنه، نوازنده ها جواب میدن به حرفی که خواننده زده. یعنی همیشه این سوال و پاسخ وجود داره که یه چیز میگه و یکی جواب میده. خیلی مواقعی هستش که توی فلامنکو یه آهنگ میشنوین کلش فقط در مورد اینه که مثلا من معمولا تو این خونه زندگی میکردم و میرفتم اون سر کوچه بقالی چایی میخورم. اینو شوخی نمیکنم باهاتون، قهوه می داستان زندگی جم. مثلا الان من تام یه آهنگ براتون چیز کنم، مثلا به اسپانیا میگه ان لا کاجا نوئوا ای اونا ماسن دونده وندا سوکا ای ای مندیتا کافه مانتکیتا مندیتا کافه. مثلا اسپانیایی خب میگه من میرم توی کوچه که زندگی میکردم یه بقالی بود سر کوچه، میرفتم همیشه قهوه میخوردم، قهوه شکر شکر کره قهوه، همه کل آهنگ اینه. حالا اینا همه باهاش شما اینو گوش میدین فکر میکنین مثلا چی داره میگه،
مثلا چه غمی داشت،
غم ولی نداره، مثلا همش در مورد کره و شکر و ایناست. حالا اینو مقایسه کنین مثلا با اینا، شما یک دونه آهنگ ایرانی نمیشنوین مخصوصا اصیل که کلامش مثلا همه مثلا محو این شعر و اینا نشن. و این اتفاقا بزرگترین مشکل من بود قسمت مثلا سری اول و اول که 6 سال طول کشید واقعا، اینه که دونه به دونه مثلا من اینا رو بتونم کلمه رو بهش احترام بذارم ولی ریتم رو از بین نبرم.
نگهش داریم
و فرقش هم مثلا حتی توی کلام مثلا موسیقی ایرانی و موسیقی چیز اینه که مثلا تو هر دو 6 و 8 وجود داره ولی اکسنت فارسی این یک دو سه یک دو سه اینجوریه، ولی فلامنکو هست یعنی رو دو سه هست که کاملا با هم متفاوته.
خب پس فکر میکنم تا حدی به سوال بعدی هم اشاره کردیم، این بود که میخواستیم بدونیم کلا شباهت های موسیقی و فرهنگ ایرانی و اسپانیایی تو چیه و چرا میتونید از طریق موزیک فلامنکو خودتون رو خوب اکسپرس کنید با اینکه یک ایرانی هستید.
خب بزرگترین شباهت تو دستگاهی بودن هر دو، یعنی درست مثل اصیل ایرانی که دستگاه و شاخه دستگاه و گوشه و اینا داره، فلامنکو هم دقیقا همین حالت. دستگاه های اصلی مثل درخته، عشان اصلا هست این دیاگرام هست، دایگرام هست که یه درخته و هر کم از اون سری تنه بزرگ داره، شاخه های بزرگ داره و هر شاخه یه شاخه کوچیک‌تر داره و هر شاخه کوچیک‌تر دوباره دو تا برگ داره. اینا همجور دستگاه به گوشه به گوشه به گوشه میره. حالا برعکس ایرانی که مثلا اتفاقا نه اینم شباهت داره که توی مثلا اصیل ایرانی یه نوت عوض میشه، میشه وارد یه گوشه دیگه میشه و اینکه هنر اون خواننده است یا اون آهنگساز که از کدوم گوشه بیای بری تو کدوم گوشه یا برگری ترکیب کنی با هم. فلامینکو هم همینه که شما از کدوم دستگاه یا میتونی وارد دستگاه دیگه بشی یا نه، یا کدوم گوشه رو میشناسی، این گوشه بری با اون گوشه و اون گوشه بری تو اون دستگاه بمونی. اینا خیلی مشابهه و واقعا هم یک عمر وقت میبره که تمام این دستگاه رو آشنا بشه و بعد به این مرحله برسی که شاید بتونی گوشه خودت رو تعریف کنی. ولی این بزرگترین شباهته. شباهت های بعدی خب یه سری توی گام ها هست، یه سری گام هایت فریجین بیشتر توی فلامینکو، ولی ایرانی هم خب یه سری اون نیم پرده و کرون اینا رو داریم که فلامینکو هم تو خوندن بیشتر داره، سازاشون ندارن اینا. و خب من چون با ساز ایرانی کار میکنم یهو در اونم برام رون باز شده،
سنتور و کمانچه
خیلی یعنی برای من یه مدار مثلا چیز داره که یه برگ برنده ایه که خب وقتی خوانندگی میکنین سازم میتونه با هم بیاد
همراهی کنید.
آره. ولی بیشتر این تفاوتش واقعا تو ریتمه که همونجوری که گفتم متفاوته از هم.
یه چیزی دیگه هم هست، وقتی که دارین فلامینکو میخونن یا میرقصن یه سری کلماتی هست که آدینس اصولا بهشون میگن، مثل اوله نمیدونم گوپا اینا چیه؟ اینا زنگ یعنی همون حالت فیستایی که میشینن دوره هم مثلا میزنن و یعنی آدینس همراهیشون کنن، از اونجاها اومده این کلماتی که حالا یعنی کسا که میبینن میگن حتی خود خواننده این کلمات استفاده میکنه.
آره میتونه آدم بگه. بیشتر از اینجا میاد، از این ایده میاد که شما وقتی دارین فلامینکو میخونین یا میرقصین شما باید تجسم کنین که انگار یه دونه یه حلقه کشی رو گرفتین و همه با هم دارین میکشین اینا.
درسته.
و وقتی همونجوری که کشیده تر میشه همه با هم شما اگر کارتون خوب دارین انجام بدین تمام شنونده ها بیننده ها نفسشون رو با شما حبس میکنن. برای اینکه شما اینو دارین کشیده میشه و این لحظه‌ای که بالاخره دیگه نمیشه و یا پاره میشه یا دوباره ول میکنین همه با هم دیگه اوله اون لحظه اوله اونی که همه دنبالشن.
پس یه حسیه،
خیلی
واقعا حسی که شما دیگه اون لحظه باید به کلام بیاین و این بهترین چیزیه که یه خواننده میتونه بشنوه، یه رقصنده میتونه بشنوه که احساس کنه این کارو تونسته القا کنه، آدما باهاشن. اینکه وقتی که گروه داره اجرا میکنه سعی میکنه که آ من دیدم این کارو، تو دیدم و آفرین برو جلو بزن بری. اما خود تو ایران
پس یه جور تاییده.
بهشون چی میگن به چیز
حلیه ها میتونه هم با اقسام باشه، مثلا میگن آوا یعنی انقدر آتیش داری بیا آب بریزیم بود اسو همینه که هست توما که توما، مثلا میگن تیکی رو لیوه گواپا گواپو گواپا این دختر خوشگل گواپا یعنی پسر خوشگل.
کلمات کلیدی هم میده.
آره خیلی همه جدای درست
خیلی جالبه.
حالا مرسی که اینو برمون گفتی. آهنگ مورد علاقه خودتون تو فلامینکو چی هستش؟
هی عوض میشه. یه سری خواننده ها هستن که هر کاری ازشون میاد بیرون من خیلی دوست دارم. فعلا خواننده‌ای که خیلی من الان هی بهش گوش میدم یا خانمی هست اسم آرژانتینا که وقتی می نویسن آرژانتینا می نویسن ولی آرژانتینا میگن. و یکی از چیزای قشنگی که این خانم داره اینه که صداش از یه جای درست میاد. من یعنی که حرفی که دارم میزنم اینه که واقعا حالا ما میخندیم ولی یه مقدار خیلی زیادی اونایی که مثلا کار اصیل و انجام میدن که بدون در حقیقت آموزش فلامینکو میخونن میشینن با همدیگه هی مقایسه میکنن که خب تو چند تا آپریشن داشتی رو صدا، چند تا عمل داشتی. و من همیشه هدفم این بودی که اگه میخوام برم اون مسیر خراشه رو داشته باشم ولی بتونم دراز مدت این کار انجام بدم. برای همین آموزش اپرا رو من که هنوز داشتم هنوز ادامه میدم و اینکه چجوری صدایی تولید بشه که هنوز حالا هوای فلامینکو داشته باشه ولی خراب نکنه تار هنجرهای صوتی رو. و آرژانتینا از اون آدماییه که واقعا هر آهنگی که ازش من میشنوم فوق العاده است. مثلا یه آهنگی داره به اسم خدای چی اسمش لماریا لا پرتگوسا که ترکیب فادو پرتغال و فلامینکوه که سویچ میکنه داره فاصله انقدر تمیز با هم میرن از یه ریتم یه حالت دیگه و صداش بسیار زیبا و رساست ولی واقعا صدای فلامینکوه باز.
فادو هم بازی کم همون حالت غم داره درسته؟
آره فادو معمولا غم انگیزه. این هم در مورد یه خانمیه که ملوانه هم مثلا همسرش مثلا معشوقش و نمیاد همشه هر روز میره دم اسکله منتظرش
نمیاد.
آره ولی خب مثلا میره به فلامینکو برمیگرده باره به چی مثلا اونو من خیلی دوست دارم. استره یا مورنته رو خیلی دوست دارم.
خب یستی بریم که برامون چند تازه هنگار
بزنم. بریم بشنویم.
Y allá monte hasta faro, si oye este fado por la taberna, donde bebe vino amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso mana. De su sangre flamenca y morena florecieron sus cuatro cabales que llenaron de gloria su vena relumbrante igual que Cairala y con estos cuatro delantes clavelitos de su pasión se fue del mar con el mundo adelante con cuatro brillantes en su corazón. ¡Fuego! Porque me falta su sol. Fado, me falta su boca. Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue con la sombra.
فرناز جان یه سوالی که خیلی برامون مهمه دوست داشتیم حتما از شما بپرسیم، میخواستم بدونم به نظر شما نقش زنان توی موسیقی و چالش هایی که به عنوان یک زن موسیقیدان دارید، حالا جدا از محدودیت های صدای خانوما که توی ایران باهاش هممون آشنا هستیم، به عنوان یک زن چالش هایی که باید باهاش روبرو بشی، مثل دابل استاندارد هایی که وجود داره وقتی مقایسه میکنن یک خواننده زن با مرد، رو چیه برای شما؟
حقیقتش خیلی جواب من نمیتونه دور باشه از مشکلاتی که زنان تو ایران دارن محدود ستا، برای که همش جریان دوره یه مسئله میچرخه. چون من اصلا خیلی فکر کردم که چرا واقعا نمیذارن و اینه که احساس میکنم همیشه فرض برای اینه که یک زنی وقتی میخواد آهنگ بخونه و میره روی صحنه، هدف اصلیش لوندیه یا شهرت پیدا کردن یا معروفیته و معمولا برخورد همیشه که آیا این خانم، حتی این زنان غیر ایرانی هم مسئله رو دارن، آیا اون قیافه رو داره که بتونه اون ایت فاکتور رو داره، آیا مثلا موهاش همیشه به جا باشه، اندامش یه جور خاصی باشه که به همه بپسندن، نه خیلی لاغر باشه نه خیلی چاق، یعنی همه اینا دغدغه‌های تمام زنانی که روی صحنه، حالا 10 برابر و 100 برابر و 1000 برابر زنان ایرانی با این مطرحن. برای اینکه شما اگر نگاه کنین خانم‌های مثلا بسیار اونایی که خیلی موفقن توی زمینه مثلا اپرا مثل دریا دادور یا خانم مثلا سیمبینا هستن که میخونن، اینا خیلی موقرن روی صحنه.
آره.
و خیلی هم زیباست، یعنی بالاخره یه حالت خودشو داره. اونایی که اصیل میخونن همیشه دست روی دسته، حرکت خیلی کمه، پا روی پاست. حالا آقایون مثلا شاید بیشتر حرکت کنن، ولی حتی آقایونم خیلی وقار و اینا خیلی مهمه براشون. این که نکنه مثلا شما یه لحظه بخواید دو تا چشمک به یه نفر بزنید یا برداشتی بشه، یا اگر همسری دارین اون همسر مثلا ناراحت بشه، یا دونین. بعد من همیشه این برام مشکل بوده که خب حالا ممکنه من حرف دیگه غیر از این داشته باشم که نخوام لوندی کنم روی صحنه. من الان حرف جدیدی دارم، میخوام تمام دغدغم رو اینه که این دو تا حالت موسیقی رو به هم کنار بیارم یه جوری همش با همینی. من اصلا مثلا این نیست که حالا من قیافم رو چجوری رو صحنه حالا البته اینا یه قسمتیشه، یه پکیج با هم دیگه، ولی این دغدغه زناست. ده برابر صد برابر زنان ایرانی با این مطرحن، با این مشکل دارن. ولی هر زنی رو شما باش صحبت کنی مسئله رو داره،
اون زواهرشون قضاوت میشن.
آره.
یا
که اشکال هم من میدونین بعضی وقتا ببخشید من صحبت میکنم، بعضی وقتا یه هنرمند مثلا خانم ایرانی رو فرضاً ببینین که خیلی هم هیچ اشکالی هم نداره، یعنی اون هدفشه، اونم میره جلو و جا برای اونم وجود داره و اونم هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اون قسمت از زنانگی زیبایی و اون احساسی که درونتونه اونجوری میاد بیرون. ولی جا هم باید باشه برای افرادی که تمرکز اصلیشون روی خلاقیت های دیگه است، روی موسیقیه، روی اینکه حالا من میام دوتا کلمه حرف بزنم، نظر تو چیه، تو بیا ببین در مورد این آهنگ چی فکر میکنی، بیا این حرف جدید بزنیم، بیا الان این مثلا هواپیما افتاده بیا یه چیز در موردش بخونیم. این اصلا ربطی نداره به اینکه حالا شما چه شکلی هستین. آره. چه قیافه‌ای دارین.
خیلی شاید سعی میکنن خانم‌ها رو بزنن توی یک جعبه‌ای که باید اینجوری باشه یک هنرمند از لحاظ. آره. و این باعث میشه که تمرکز اصلی از روی اثر هنری کمتر بشه و بیشتر به سمت
این کاملا درسته. این بزرگترین دغدغه است به عنوان یک زن که من خوشبختانه اصلا درگیرش نیستم. یعنی اولش هم گفتم همینه که هست دیگه، یا میخواین دیگه همینه. یعنی من چیکار مثلا تقدقم این چیزا نیست، یعنی خیلی هم پیغام اینا میاد آی مثلا فلان اوکی چیکار کنم،
همینه که هست به زبان، همینه که هست،
حالا خوشت میاد اوکی بعدت میاد خب من چیکار کنم، من که شوهرم نیستی که من چیکار کنم، برو با یکی دیگه نگاه کن.
چی بود به زبان فلامنکو؟ همینه که هست،
کما که داما تو با که داما، همینه که هست، میخوای نمیخوای، همینه که هست.
عالی. حالا فرنز جان به عنوان یه شخصی که موسیقی تلفیقی کار کردی، نظر راجع به موسیقی تلفیقی چیه و اینکه خواننده‌های ایرانی مورد علاقه تو این سبکی که تلفیق کردن کیا هستن؟
حالا به نظرم موسیقی تلفیقی در واقع موسیقی زبان دنیای مدرن مهاجرته. یعنی موقعی که ما شروع کردیم به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تعداد مهاجر رو به این دنیا فرستادیم، موقعی که بچه‌های ما اینجا دنیا اومدن، موقعی که ما شروع کردیم ازدواج‌های دوگانگی کردن، دیگه نمیشه گفت که ما زبانمون فقط همون زبانه، برای یه سری هنوز کامل تکمیله. ولی بچه‌ای که اینجا دنیا میاد، شما اگر میخواین که این بچه تو فرهنگ اینجا موفق باشه و هنوز فرهنگ شما رو نگه، باید موسیقی براش اجرا کنی که معنی داشته باشه. یکی از پروژه‌هایی که تا واقعا من سالها پیش روش کار میکردم چیز بود، ترجمه تمام آهنگ‌های نرسری رایما به فارسی بود که هنوزم دارم، هنوزم چیزی مثلا توی جعبه توی نشسته توی خونه شاید انجام بشه. ولی اینا موسیقی تلفیقی از اینجا میاد، موقعی که ما شروع کردیم مهاجرت. فقط هم میگم مربوط به ایران نیست، بزرگترین چیز فرهنگ ماست، ولی هر جای دنیا شما نگاه کنین آدم‌هایی بودن که هدفی، یه مسیری، یه چیزی رفتن یه جای دیگه و برخورد کردن با آدم‌هایی که زبان مشترک داشتن ولی یه جور دیگه. این زبان مشترکش منظورم موسیقیه، و شروع کردن ایده های جدید فکر کردن که من چجوری بیام این ریشه‌ای که کندم و بیام یه جای جدید نهال بزنم براش، و اون موسیقی تلفیقیه برای من. و اینا خب یه سری افرادی که حتی تو ایران هم مخصن، خب الان به خاطر ماهواره و به خاطر این افرادی که میرن و میان و دسترسی بیشتر به اینترنت و اینا، خب الان تو ایران هم خیلی کارهای جالبی میشه. جز افرادی که من سالهاست مثلا من آهنگاشو دوست دارم خانم زیبا شیرازیه که تو کالیفرنیا است، که این خانم از سال مثلا از دیگه 30 سال خورده کار جاز میکنه و فارسی میخونه. حالا موفقیت و غیر موفقیتش نمیدونم، ولی به نظر من جز خیلی کار جدید و جالبه، همیشه کاراشون رلوانته. بعد خیلی آیلا هست که فامیلش دادم بیاد، یا رانا فرهان مثلا هست که باز جاز کار میکنه، حامد نیکپه که البته که حامد نیکپه خیلی جالبه برام، برای اینکه خب یه حالا هوایی به گریزی هم به فلامینکو داشت یه سری، ولی الان مثلا رفته توی کار خدا چی میگفت صوفی پانک یه چیزایی، حالا من نمیخوام اشتباه بگم، ولی مدام هی در حال تحوله. خب این یه شخصی که مشخصا یه ریشه خیلی عمیق داشته توی آهنگای ایرانی اونجا میدونم مثلا دانشگاه اینا رفته، ولی آمده اینجا و دنیا رو باز کرده روی خودش. نامجو همینجور. آره اینا افرادی هستند که واقعا قابل تأملن، یعنی افرادی هستند که مدام خودشون رو اکسپوز میکنن و کارهای جدید و هی تلفیق‌های جدید روش کار میکنن. بعضی هم موفق‌تر از بعضی دیگه، این دو که بالکن دارن کار میکنن.
لبه دریا نسیم با آهنگ، شکست ناله های موج بر سنگ، شکست ناله های موج بر سنگ. مگر دریا دلی داند که ما را چه توفان هاست در این سینه تن. سپردم سینه را بر سینه کو، غریق بحت جنگل هایان بود. غروب بیش زارانم در افکند به جنگل های بی پایان رو. به خانه مرغ مست بیشی صدایت شادی و نور. قفس تنگ است و دل تنگ است، ولی من هزاران نغمه دارم چون تو پرشور.
فرنز جان یه سوال داشتم، میخواستم، من اسامی چند تا از خواننده های ایرانی که بیشترم کارشون تلفیقی هست و بگم و شما توی یک یا دو جمله نظرتونو راجبشون
بگید. بازی امروز.
آره نظرتونو بگید. خب اولی خانم سوگنده.
سوگن که صداش بسیار زیباست، مثلا بم کلن برای خانمو خیلی دوست دارم، کار جالب میکنه، اونم خیلی جرأت داره. من به نظرم میاد که بیشتر خودش به عنوان هیپ هاپ آرتیست داره معرفی میکنه، ولی کلامش هم خودش مینویسه که برای من جالبه. آدم خیلی جالبیه، یعنی مطمئنم خیلی جا داره هنوز برای رشد.
فرامرز اصلانی
که دیگه
جانه.
خیلی زیباست کاراش. جز اولین کسایی بود که خب یکی مثلا گریزی زد به اون طرز گیتار زدن، و الانم که بابک امین کار میکنه که خب بابک امین آشنایی داره با فلامینکو. تا من ایشونو ملاقات کردم تو تیرگان توی نوروز و کنسرت داشتن اینا. خب صداش که فوق‌العاده است و اون برخوردی که با خوندن داره، اون آرامشی که توش میاره، برای من خیلی زیباست.
برای من همیشه
یادم خیلی قشنگه.
حالا توی کنسرتتون ما یه قسمتی از آلبوم دومتون رو شنیدیم. حالا میتونین بیشتر راجع به این آخرین پروژه‌تون برام صحبت کنین و اینکه شنونده‌ها که میتونن آلبوم دومتون رو بشنون و اصلا اسمش چیه؟
حالا اولش که ما فقط من چون گروه مشرق ما پخشیم.
آره.
ما دوتامون اینجاییم، رقصندمون هم اینجاست که معمولا باش کار میکنم و دو نفرمون مونترالن. یه نفرمون هم که مکزیکه. اینی که فرصت این که ما بشینیم مثلا واقعا هر بشیم حالا بیا تو چی میخوای بزنی، نه واقعا نداره. آهنگا این نفر بعد اینا رو بگه، میخوام من میخوام این کارو بکنم، بچه شما نظرتون چیه. اینی که ما پارسال که توی تور بودیم توی شرق کانادا، ما یک هفته توی تو اتاوا بودیم توی بلیزرد، توی خونه گیر کرده بودیم و بیکار در حقیقت همش تمرینامونم کرده بودیم، منتظر کنسرت بودیم. این سیم اونو زدم من گفتم هی بیا حالا اینم من باش روش میخونم. از توش یه آهنگ در اومد که اون آهنگ تو قراره توی آلبوم سال دیگه 2021 باشه. بعد از اون در مورد اصلا به فکر میسی خب بیایم بریم ما یه هفته همین این کار اصلا انجام بدیم که بهش میگن رزیدنسی به انگلیسی که اون جریان مال یک سال و نیمه تقریبا پیش که من وقتی برگشتم کانادا خب دنبالشو گرفتم و که بالاخره انجام شد و ما رفتیم گالیانو آیلند یک هفته و که اون کنسرتی که الان شما حرفش زدین در حقیقت بازده اون یک هفته بود که من اولش فکر می‌کردم خب مثلا ما حالا یکی دو تا آهنگ جدید چیز می‌کنیم و آلبوم قبلی رو روش کار می‌کنیم و آماده می‌شیم برای اجرا که ازش حداقل 7 آهنگ در اومد تو این 7 روز که نشون میده که اولا ما چقدر با هم ارتباطمون ارتباط روحی داریم.
خیلی صمیمی بودین همه، خیلی
واقعا احترامی که بین بچه‌ها هست اینا. اینی که یهو برنامه عوض شد. قرار بود فقط یه اجرایی باشه مثلا بگیم مثلا ورکشاپ در حقیقت که ما این کار رو انجام دادیم و ما توی این مسیر داریم میریم و آلبوم بعدی قرار بیاد اینا. و الان که آهنگا خیلی مثلا آهنگای خیلی غنی و جالبی شدن. همچنین گفتم حالت جورنال انتری داره بین این دوتا آلبوم بزرگ داریم. حالا میریم برای ضبط شالا ماه می همه قرار دوباره بیاین ونکوور. یه قسمت بزرگ از کار من فقط برنامه ریزیه، ایمیل بزنه فقط همینه. آره خلاص قرار همه بیاین تو ماه می و بیاین اینجا، ما قرار بریم یک هفته و نیم تقریبا با هم فقط ضبط داریم و برنامه اصلی اینه که اول اکتبر آفیشالی میاد بیرون به طور رسمی، میاد تمام مثلا پلتفرم های تمام سی دی بیبی و اسپاتیفای و همه میاد. بعد تور اصلیش از نوامبر شروع میشه که توی ونکوور اجرا خواهیم داشت. خب
حتما که ما هست
بی‌صبرانه خیلی ممنون که بعد میریم ان‌شاءالله برای تور تورنتو و
اینا. خب بسیار عالی. خب فرناز جان، کجا شنونده های ما میتونن شما رو پیدا کنن و با شما در تماس باشن و آهنگای زیباتون رو بشنون؟
خیلی ممنون. من رو یوتیوب هستم به اسم فرناز اوحدی، میتونن دنبال کنن، همش اونجاست. اینستاگرام هم هستم، رو اسپاتیفای هم آهنگام هست، تلگرام هم گذاشتم رو کانال برای دوستانی که اسپاتیفای ندارن اصلا میتونن دانلود کنن بشنون. آهنگ های جدید خب یه سری ویدیو هست که من ترجیح میدم اگر بشه اونا پخش خیلی نشه، ولی آهنگ ها همونه، تمیزتر و مرتبتر میاد بیرون. ولی آره یوتیوب و اسپاتیفای و همین تو آمازون و اینا همه هستش دیگه، همه تمام پلتفرم که میتونن بخرن، ولی آهنگ برای همه است هر جور که بخوان.
خب فرناز جان خیلی ممنون که با ما بودید. حرف آخر دوست دارم یه حرفی برای موزیسین‌های جوان که توی زمینه‌های فعالیت می‌کنن که شاید خیلی رایج نباشه و یا تو موسیقی تلفیقی دوست دارن دنبال دلشون، حرفتون برای اونا چیه؟
اولا خیلی ممنون که من دعوت کردین، از آشنایی هاتون خیلی خوشحالم و به شما هم تبریک میگم از این کاری که انجام دارین میدین و میدونم که آسون نیست، کلی برنامه پشتشه. و بهترین چیزی که میتونم بگم اینه که یه جمله هست که الینور روزولت همیشه میگه که No well behaved woman ever made history. و این حقیقته. یعنی شما اگه بخواین توی جعبه خودتون رو بذارین همیشه آیا و اگر و اینا وجود داره توش. چقدر بهتره که آدم به آخر عمرش برسه و بگه من بهترین سعیمو کردم. و من همش چشم به اونه که روزی مثلا مگه همین فردا از دنیا برم آیا با آه و اندوه میرم یا همش میگم که خب من بهترین که میتونستم انجام بدم. و همیشه برای فکر این بذارین که اگر بچه‌ای دارین اونا به شما نگاه میکنن، اگر ندارین بچه‌های دیگه به شما نگاه میکنن. یه جاده کوچیکه که حتی که فکر میکنین کسی احتیاج نداره این جاده شماست، اینو بکنین برین جلو، همیشه یکی دیگه پشتتون هست میگه جاده جدید بیا بریم.
مرسی. ممنون.
مرسی از شما. مرسی.
خیلی ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. آهنگای زیبای فرناز اوحدی رو میتونید توی یوتیوب، تلگرام، اسپاتیفای و آمازون پیدا کنید به اسم فرناز و اینستاگرام به اسم فرناز اوحدی. میتونید ایشون رو دنبال کنید و از کارهای جدیدشون، پروژه هاشون و آلبوم جدیدی که توی سال 2020 میخواد بیاد حتما دنبالشون کنید. تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه،
خدافظ.
خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.